30 دقیقه صبح هست. دوستان عزیز، گفتگوی علمی عنوان برنامه بعدی است تقدیمتون میکنیم با موضوع افزایش پذیرش رشته های پزشکی.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمی تونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و وقت بخیر داریم خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه شما شنوندگان فرهیخته گفتگوهای علمی. با برنامه دیگری در خدمتتون هستیم با موضوع روز افزایش پذیرش رشته‌های پزشکی. در هفته‌های اخیر مطرح شد این موضوع، موافقین و مخالفین زیادی داشت، مباحث مختلفی در رسانه‌ها مطرح شد. ما هم در برنامه‌های گذشته جسته و گریخته به این موضوع پرداختیم و مطالب مختلفی توسط اساتیدی که دعوت کردیم در استودیو و یا تلفنی خدمتشون بودیم در این حوزه مطرح شد و انشالله در این برنامه هم می‌خوام یه مقداری با توجهی که بحث ناتمام موند و به جمع‌بندی کامل در مجموعه نرسیدیم، میخوایم انشاءالله در خدمت اساتید باشیم و این موضوع رو بیشتر به بحث و گفتگو بذاریم. بنده حمید یزدانیان، مشاور رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور، جناب دکتر سید محمد احمدی تهیه کننده محترم، سرکار خانم پوراسکری صدا بردار و سرکار خانم معیدی صدا بردار هم در خدمتتون هستیم و خواهش میکنیم که نظراتتون رو از طریق 301035 و شماره 162 روابط عمومی رسانه ملی با ما در میان بگذارید. مهمانان عزیزی که این برنامه در خدمتشون هستیم، جناب دکتر غلامرضا حسن‌زاده دبیر محترم شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی و جناب دکتر مجتبی خواجه آزاد متخصص آموزش پزشکی هستند. همچنین در خدمت جناب دکتر حمیدرضا اشراقی دبیر محترم انجمن پزشکی پدیدشناسی علوم سلامت هم هستیم. در برنامه گذشته آمار و ارقامی ارائه شد توسط عزیزان و اون این که مثلا ما در کشورمون 110,000 پزشک داریم و طبق نرم جهانی که هر 1,000 نفر جمعیت 3 تا 8 پزشک دارند، ما یه مقداری به نظر میرسه که به لحاظ تعداد پزشک در مضیقه هستیم در کشور. نکته مطرح شد توسط بعضی از عزیزان در جلسات گذشته و اون این که بهورزها بخشی از این بار نظام سلامت کشور رو به دوش میکشن، پس بنابراین ما خیلی عقب نیستیم و اون کمبود پزشکمون رو از طریق بهورزها داریم جبران میکنیم. علاوه حال حالا قانع کننده نبود بحثایی که در گذشته مطرح شد. امروز میخوایم خواهش کنیم از آقای دکتر غلامرضا حسن‌زاده که از پیشکسوتان مجموعه علوم پزشکی هستند، در بخش‌های مختلف خدمت کردند، کار کردند، میخوام یک آمار و ارقامی رو بفرمایند و نظر مشخصشون رو بفرمایند که آیا ما کمبود پزشک داریم، نیاز به افزایش پذیرش در رشته‌های پزشکی هست یا خیر، و دلیل الهی بفرمایند که به چه دلیل بالاخره اگر افزایش نیازه، چه دلیلی، اگر افزایش نیاز نیست نظام توزیع اشکال داره، به چه دلیل. اینها رو یه مقداری برای شنوندگان بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم این برنامه و جناب علی آقای دکتر یزدانی و آقای دکتر احمدی و همکاران محترمتون. واقعیت اینه که ما بحثمون این هستش که در وزارت بهداشت، که یک وزارتخانه علمی است، باید هر آنچه که اتفاق میفته با داکیومنت و با مستندات علمی اتفاق بیفته، چه در مورد ظرفیت ها بخوایم صحبت بکنیم و چه بخوایم در مورد تغییراتی که در سیستم ارائه خدمات آموزشی و خدمات درمانی در کشور میخواد اتفاق بیفته، باید حتما داکیومنت و مستند باشه و باید بر اساس شواهدی که وجود داره اتفاق بیفته. به هر حال ما در وزارت بهداشت بحثمون این هستش که ما در حال حاضر شاید کمبود پزشک داشته باشیم که هست در بعضی قسمت‌ها و در بعضی تخصص‌ها به صورت واضح این دیده میشه، اما واقعیت این هستش که بیش از اینکه که ما کمبود سرانه پزشک داشته باشیم، در توزیع و دسترسی مردم به پزشکان دچار اختلال هستیم و باید این رو اصلاح بکنیم که برنامه‌هایی رو ما در وزارت بهداشت داریم، در کمیته‌های مختلفی داریم بحث می‌کنیم و برنامه‌ریزی می‌کنیم برای اینکه بتوانیم دسترسی مناسب‌تر رو و توزیع عادلانه‌تر رو در دستور کار قرار بدیم و اگر چنانچه قرار باشه که افزایش ظرفیتی داشته باشیم، این افزایش ظرفیت بر اساس مدل‌های بهره‌بری باشه، یعنی هزینه اثر بخشی بایستی رعایت بشه. اینکه ما میلیاردها تومان هزینه بکنیم ولی اثر بخشی زیادی نداشته باشه به نظر میاد که برای کشوری مثل کشور ما مناسب نیست و ما دنبال این هستیم که یک راه مناسب و منطقی رو انشالله داشته باشیم و انشالله سعیمون هستش که با تعاملی که با شورای انقلاب فرهنگی و با مجلس شورای اسلامی داریم بتوانیم مسیر علمی و درست این کار رو طی بکنیم.
متشکرم. جناب دکتر خواجه آزاد، نظر جناب عالی هم داشته باشیم.
به نام خدا. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همکاران گرامی حاضر در این گفتگو و همچنین خدمت شنوندگان گرامی. عرض من اینه که بحث سلامت و ارتقای کیفیت سلامت چیزیست که مدام رو به پیشرفته. در همین منطقه شرق مدیترانه ما از کشورهایی داریم که سرانه 2 در 10 هزار پزشک دارند تا کشور
دو در ده هزار،
یعنی به ازای هر 10 هزار جمعیت 2 تا پزشک.
در همین کشورهای غرب آسیا،
شرق مدیترانه، منطقه امرو WHO، تا کشورهایی که به ازای هر 10 هزار نفر 30 به عبارت دیگه پزشک دارن.
این که به ازای هر 10 هزار نفر 30 تا پزشک،
بله
خدمت، خیلی بالاتر از میانگین جهانی میشه دیگه.
عرض میکنم بله، ما تو کشورهای کوچیکی داریم که این شکلیست. یعنی میخوام بگم عرض من اینه، ببینید موضوع اینه که کیفیت سلامت و کیفیت زندگی خب میتونه متفاوت باشه وابسته به اینکه نظام سلامت اون کشور چه شکلی سازماندهی شدن. این عددها میتونه متغیر باشه و میتونه به عبارت دیگه با یک به عبارت دیگه آمار کمتر وضعیت داشته باشه. پس ما نباید به عبارت دیگه فوکوسمون رو روی به عبارت دیگه کمیت عددی بگذاریم. حالا عرض میکنم و اصل ماجرا همون نحوه سازماندهی نظام سلامت هست. ما چطوری از این پزشکا استفاده میکنیم؟ این نکته اصلی است. من فکر میکنم که یعنی اون چیزی که من به هر حال آماده کردم خدمتتون عرض کنم، ما برای حل این مشکل و به عبارت دیگه ارتقاء کیفیت زندگی و کیفیت نظام سلامت، کوتاه مدت میتونیم راههایی رو بگیم که مربوط به نحوه به کارگیری پزشکان فعلی است. همین بله. پزشکان فعلی رو چجوری به کار بگیریم که این به عبارت دیگه نظام سلامتمون بهتر بچرخه. نکته راه حل های میان بر وجود میان مدت هست.
بله.
این میان مدت مربوط به نحوه تربیت دانشجویان پزشکی فعلی است. اونایی که هنوز پزشک نشدن ولی ما اینها رو به عنوان پزشک داریم. و راهکارهای بلند مدت که نحوه پذیرش رشته پزشکی و رشته های سلامت رو مد نظر می کنه، اونهایی که متقاضی پزشکی هستن. این چیزی که مطرح میشه به عنوان افزایش ظرفیت جزء راه های بلند مدت حل مشکل فعلی است که خب برای اونها هم باید صحبت کنیم.
راهکار بلند مدت هست آقای دکتر، ولی اگه الان فکر نکنیم عقب میافتیم.
عرض میکنم خدمتتون،
ما ظاهرا سازمان بهداشت جهانی 93 اعلام کرده، درسته؟ اگه بخوام از الان به فکرش نباشیم،
بله.
کمبود رو جبران نکنیم،
متوجه هستم. منتها عرض من اینه که این تک عامل حل نخواهد شد. وقتی شما نظام سلامتتون رو سازماندهی نکنید، اون چیزی که بیش از پذیرش پزشک باید بهش فکر کنید سازماندهی نظام سلامتی است، به نحوی که پزشکایی که وارد میشن و خارج میشن بیکار نمونن، مهاجرت نکنند. این سازمان رو، این رو باید بیشتر از این که فقط تک عامله به پذیرش پزشک نگاه کنیم باید نگاه کنیم. و نکته مهمتر اینه که همین ها رو باید سیستماتیک بهش نگاه کنیم، یعنی تک عامله نیست. ورودی نظام سلام در هر کدوم از اینها، در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت باید این سیستم رو ببینیم. ورودی هامون چیا هستند، فرایند هامون چطوری باید اصلاح بشن پیامدها و وروندادهایی که انتظار داریم چی هستند، در میان مدت ورودیامون چی هستند، فرایندهامون چه شکلی خواهند بود و همچنین در بلند مدت.
متشکرم آقای دکتر. نظر آقای دکتر اشراقی هم داشته باشیم، برمیگردیم باز خدمتتون.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو و همچنین همکاران گرامی در استودیو. من یه صحبت تکراری انجام بدم، حالا بزرگواران در حقیقت هستن، اون چیزی رو که من در حقیقت نقص میبینم و موجب در حقیقت توزیع نامناسب شده همین مسئله مخفول پزشکی خانواده و سیستم ارجاست. یعنی بالاخره ما تکلیف رو روشن کنیم، چون اگر این بود الان تکلیف پزشک عمومی و متخصصای داخلمون که بیکار هستن یا کمکار هستن مشخص میشه. ما هنوز برای این تصمیمی نگرفتیم. دومی مسئله که باز مد نظرم
تصمیمی
هست،
تصمیمی نگرفتیم یا تصمیمی گرفته شده عملیاتی
همه جورش بوده. یعنی اگر عملیاتی هم شده، ما از مسیر سختی رو اجرا کردیم که ناموفق شدن. یعنی ما مدلایی رو آوردیم که بیشتر مبتنی بر بودجه پرداختی بودن که ما در حقیقت نتونستیم ازش استفاده کنیم، که اونم فکر می‌کنم یه برنامه جدا خواهد خواست. دومی مسئله، ما موقعی که از هر کاری می‌خوایم صحبتی بکنیم، خود اون کسی که تو اون کار انجام میده در حقیقت ازش سوال میکنیم. اگر کار فنی بخوایم از یک مهندس، اگر مکانیک باشه از یک مکانیک در حقیقت پرسجو میکنیم. این مسئله به نظر من قبل از این که در قسمت‌های غیر پزشکی مجلس مطرح میشد و به سمت شورای فرهنگ انقلاب میرفت، به نظر میرسه ابتداعاً باید نظرخواهی میشد از انجمنهای پزشکی و در رأسشون سازمان نظام پزشکی، چون ما توقع داریم نظام پزشکی بیاد به عنوان یه رگولاتور در نهایت به ما بگه که اتفاقی که داره به عنوان خدمات پزشکی میفته این آیا کیفیت داره نداره، اون کسی که داره خدماتو میگیره آیا خدمات با کیفیت و عادلانه میگیره یا نه، یا اگر مشکلی هست در حقیقت حل بشه. نکته ای که من تمومش میکنم و صحبتمو اینه که آموزش پزشکی توی درمان ما در حقیقت از دیسیپلین خاصی داره. ما شاید بتونیم کلاس‌های تئوری خودمون مثل آناتومی و بعضی از حالا اون جایی که صحبت هست بتونیم یه اسلایدی بذاریم، ولی در عمل تو دیسیپلین بیمارستانی یک همچین چیزی به نظر من سخت میاد، یعنی همچین افزایشی، چون داخل بخشا اگر کسی کار آموزشی کرده باشه میدونه که اونجا یک تیم آموزشی وجود داره که این دائم مشغول در حقیقت مطالعه و نشر دانشه، که از همون سطح پایینش حالا تو خود پزشکی هست که به عنوان انترن میان، بعد رزیدنت هست. این به هم زدن این ترکیبه به نظر من یک میزانی، یعنی افزایش ناگهانی توی یکی از سطوح حالا پایینی به عنوان دانشجو پزشکی یا تخصصی، به نظر من آموزش رو دچار مشکل میکنه. یه نکته هم بگم آخر سر، ما یه نسبتی داریم بین فرض کنیم پزشک و نیروی نرس پرستار یا نیروی پشتیبانی. این ترکیبه اگر به هم بخوره، این الان تو بعضی جاها ما این مشکل رو داریم، وقتی داریم راجع به آموزش پزشکی صحبت میکنیم بعضیا فوکوس میکنن روی خود پزشک، در حالی که ما پرستارم واقعا کم بود داریم.
این نسبت رو میتونید بفرمایید؟
ببینید روی ما توی چون پرستار داخل بیمارستان هست، این یک تعریف استاندارد داره. مثلا بخشی که بخش ویژه هست، حالا من آقای دکتر احتمالاً از من بیشتر روی این مسئله هستن.
جمعیت بفرمایید.
نه جمعیت
هزار نفر جمعیت.
پرستار بیمارستانیه. بله. به ازای تخت معرفی میکنن. مثلا بله. اگر بخش یه بخش عمومی باشه، مثلا میگن هر یه تخت مثلا یک پرستار یا هر دو تخت یک پرستار. ما بله. این نسبت رو کم داریم. ما تو خود بیمارستان
حالا
من اینو خدمتتون عرض میکنم، اگر قرار میشه اینو دیده بشه، باید تمام در حقیقت جوانبش دیده بشه و اینی که فقط ما فوکوس کنیم بخوایم تعداد پزشک رو بالا ببریم خودش باز دوچاره مشکل خواهیم شد.
عرض سلام دارم خدمت جناب دکتر سید محمد پاکمر از اعضای محترم کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر صدای ما رو دارین؟
بله در خدمتتون هستم.
بله سلام و خدا قوت عرض میکنم خدمتتون. آقای دکتر، بحث های مختلفی در ایام گذشته مطرح شد، در چند هفته اخیر یه مقداری پررنگتر مطرح شد، بحث افزایش پذیرش رشته های پزشکی. ما گفتگوهایی رو ترتیب دادن دوستان در رادیو گفتگو با همین موضوع و اساتید گرامی اومدن توضیحات مختلفی داده شد. میخوایم نظر قوه مقننه و کمیسیون بهداشت رو هم داشته باشیم. به نظر شما چه اتفاقی باید بیفته و اگر دلیلی گفته میشه که باید افزایش پیدا بکنه، مستند به چه آمار و ارقامی هست؟ در خدمتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت جناب عالی دستاندرکاران محترم این برنامه کارشناسان عزیزی که دعوت شدن، بخشی رو من استماع کردم، از فرمایشاتشون استفاده کردم. محضر همه مردم خوب و شریف ایران اسلامی که به هر حال شنونده این برنامه هستن تشکر میکنم و عرض سلام دارم و تبریک هم عرض میکنم سال روز میلاد بانوی بزرگ حضرت زینب کبری رو، خدمت جامعه سفید پوش، خدمت گذار در نظام سلامت ما که نقش کلیدی در پروسه درمان دارن، جامعه پرستاران عزیز ما، انشالله مبارکشون باشه این ایام، این هفته عزیز. در رابطه با موضوعی که شما فرمودین، بحث افزایش ظرفیت برحال پزشکی، چه پزشکان عمومی از سطح کنکور، چه افزایش تعداد متخصصین، ببینید نکاتی هست که من فکر میکنم به درستی کارشناس محترم برنامه اشاره داشتن که باید روی این موضوع واقعا کار کارشناسی بشه، کار فنی صورت بگیره.
بله.
اگرم بدون مطالعه و بدون کار کارشناسی و بهره‌گیری از کارشناسان خبره تو این زمینه، من فکر میکنم که به جای از این ور بوم از اون ور بوم هم بیفتیم و دوچار چالش بشیم در آینده. من یکی دو تا نکته اشاره بکنم. ببینید ما به نوعی میتونیم بگیم که واقعا ما دوچار کمبود هم پزشک عمومی هستیم، هم پزشک متخصص، و از طرف دیگه هم میتونیم بگیم که دوچار مازاد پزشک متخصص و عمومی هستیم. حالا من میخوام توضیح بدم این قضیه رو.
بله.
ببینید یکی از اصول اساسی در قانون اساسی برنامه پنجم ششم اینه که عدالت در دسترسی به خدمات نظام سلامت برای مردم فراهم بشه. آیا واقعا این اتفاق افتاده؟ امکانات، تجهیزات، سیر ساختا و متخصص، نیروی پزشک عمومی فرقی نمی کنه، تونستیم برای آحاد جامعه، برای همه استانها، همه استانهای کم برخوردار و با برخوردار، تونستیم واقعا این امکانو فراهم کنیم؟ این عدالت به وجود اومده؟ آیا توزیع عادلانه پزشک عمومی و پزشک متخصص در کشور ما داریم؟ چرا 60% متخصصین در مرکز کشور در تهران متمرکز شدن؟
این آمار جدیه؟
بله،
60% متخصص در تهران.
بارها بله، این موضوع واقعا ما یک تراکم بالایی از متخصصین در مرکز کشور داریم، ولی خیلی از استانهای دیگه هستن که واقعا خالی از متخصص هستن. ما اگر وقتی
که یعنی ما جمعیتی که در تهران هست کمتر از مثلا میگن حالا کمتر از 20% قطعا دیگه جمعیتی در تهران هست نسبت به کشور، ولی بله. جمعیت متخصصی که اصلا بالای 60%
خیلی بالاست. بله، متاسفانه ما توزیع عادلانه نیروی پزشک چه متخصص چه عمومی در سطح کشور نداریم. در استانهای ما هست که الان پزشک بسیار برای اجرای طرح تحول سلامت و نظام ارجاع، ما الان کمبود پزشک خانواده داریم، در حالی که فراوانی پزشک در نقاط برخوردار هم ما داریم. ما بیش از 40,000 پزشک عمومی داریم که الان تو حوزه سلامت، تو حوزه درمان اصلا ورود پیدا نکردن. ما الان پزشکای متعدد، ما باید علتیابی کنیم چرا خیلی از
دکتر اصفهانی میکنم. من یه سوال بپرسم، توی برنامه های گذشته مطرح شد که ما 110,000 پزشک فعال داریم، درسته؟ و شما میفرمایید 40,000 پزشک هم خارج از حوزه سلامت دارن کار میکنن.
بله.
پزشک عمومی خارج از،
من یه آمار
نزدیک، یعنی ما الان 110,000 به اضافه 40,000 150,000 پزشک بس داریم تو کشور.
ببین همین الان متخصصینی که امسال
من
کارو تحصیل شدن،
اینو بگم آقای دکتر که بدونید چه اتفاقی افتاد در برنامه ما، چه بحثی مطرح شد. ببینید گفتن 110,000 پزشک فعال داریم الان، میگن حالا آمار 130,000 پزشک ولی 110,000 فعال داریم. جناب عالی میفهمید 40,000 پزشک عمومی هم حالا در خارج از حوزه سلامت دارن کار.
بله، خارج از حوزه سلامت.
و باز دوستان مطرح کردن به ازای هر 1,000 نفر جمعیت در دنیا بین 3 تا 8 پزشک داریم. ما گفتیم اگر 110,000 رو تقسیم بر تعداد جمعیتمون بکنیم میشه 1.34، 1.23 پزشک به ازای هر 1,000 نفر در کشور، که با اون حداقلی که 3 تا 8 نفر که گفتیم باز یه تفاوت قابل ملاحظه‌ای داره. حالا نمیدونم این 40,000 هم چجوری بالاخره تو این 110,000 باید اضافه بکنیم.
سازمان نظام پزشکی جلسه داشتیم، خیلی از کارشناسان خبره از حوزه‌های مختلف اونجا حضور داشتن، آمار و ارقام رو هم دوستان میدادن. من یک آمار جدید میخوام خدمت شما بدم. 2950 متخصص امسال فارغ التحصیل شدن. عنایت داشته باشید. 400 پزشک متخصص نیومدن مراجعه بکنن که منطقه و محل خدمتشون مشخص بشه. شما یه آمار داشته باشید
از این 2950 تا 400 نفرشون اصلا مراجعه نکردن،
فارغ التحصیل شدن 400 نفر مراجعه نکردن.
یعنی اینا مهاجرت میکنن؟
خب من نمیتونم بگم مهاجرت میکنن. ببینید ما باید مشکل رو درست ریشه یابی بکنیم. ببینید چرا پزشک حاضر نیست تو مناطق محروم خدمت بکنه؟ چرا در موقعی که ما موقعی که میخوام جذب بکنیم در کنکور در حقیقت میایم از مناطق برخوردار در حقیقت این سهمیه‌ها تو کنکور گرفته میشه، بعد تعهدن میدن که برن تو مناطق محروم خدمت بکنن بازم نمیرن.
آیدوست این آمایی که شما میفهمید نگران کننده است. از 2950 تا 400 نفر که مراجعه نکنن یعنی چیزی حدود یک هفتم.
بله
یک هفتم اینها مراجعه نکردن. این بالاخره یا مهاجرت میکنه.
علی رغم اینکه من تخصص گرفتم قرار باشه منم تو مناطق محرومه فلان استان دور افتاده دقت میکنین نوار من بله. خدمت بکنم عطایشو به لاغایش بخشیدم و نمیخوام برم. ببینید
خب اینا مگه تعهدی ندارن که بیان بالاخره باز پرداخت اون
تعهد دارن به خاطر
اینکه کشور براشون هزینه کرده.
اعلام آمادگی نکردن نیومدن دیگه. ببینید نگاه
ما اهرام‌های کنترلی داریم که این 400 نفری که مراجعه کردن بالاخره دولت براشون هزینه کرده از جیب این مردم مالیاتی که مردم دادن.
شما اگر اجازه بدید من کلامم منعقد بشه بله. یک لحظه ببینید پس بنابراین ما به نوعی میتونیم بگیم که خب این تعداد پزشک 400 تا اگه نرن تو مناطق محروم بیمارستان‌های استانهای محروم و در جاهای محروم کشور که تعهد دادن در اون مناطق برن خدمت بکنن نرن، خب ما کمبود پزشک داریم. مردم میگن کمبود داریم، درست میگن. نماینده میگه کمبود پزشک متخصص داریم، درست میگه. اصلا در بحث طرح تحول سلامت نظام ارجاع میگن آقا ما پزشک کم داریم، کاملا هم درست میگن، ما شکی نداریم. از این جهت اینکه ما کمبود متخصص و کمبود پزشک رو می‌داریم شکی نداریم. چرا؟ چون که ما نیومدیم مناطقی که کمبود پزشک داره از مناطق محروم بیم چیکار بکنیم، در حقیقت در سطح کنکور به اون مناطق سهمیه بدیم. اگر استان خراسان شمالی، اگر استان سیستان بلوچستان، اگر ایلام، اگر چهارمحال بختیاری یا فارس کمبود پزشک عمومی متخصص داره، ما سهمیه رو در اونها افزایش بدیم. شما نگاه کنید دانشگاه فرهنگیان بر اساس سهمیه مناطق و استانها و شهرستانها و بخشو میاد در حقیقت نیروی تربیت معلم تربیت میکنه، ولی ما اینجوری نیست. در کنکور رقابته، از هر کجا میخواد از تهران بیشتر قبول بشن، ممکن از تبریز بشن.
یه سالهای ما بومی گزینی داشتیم آقای دکتر، درسته؟ یه سالهای داشتیم
خیلی موفق عمل کنیم. ما الان تاوان اشتباهات گذشته رو داریم پس میدیم. ما باید برای اینکه نیاز کشور رو بیویژه در مناطق محروم، الان من نماینده هستم از حوزه انتخابی استان خراسان شمالی، شهرستان بجنورد، راز جرگلان، مانه سملغان، گرمه جاجه، ما میدونیم اونجا کمبود پزشک داریم و شکی هم نداریم، ولی از طرف دیگه چی؟ ما تعداد پزشکانی که سال به سال جذب میشن از استانهای دیگه میان تعهدشون در اونجا انجام میدن دوباره برمیگردن اونجا نمیمونن. الان هم با یه قانون رشد جمعیت و تالی خانواده باز هم این هم اومدیم ماده قانونی مصوب کردیم که اگر کسی به هر حال دارای فرزنده زیر 6 ساله و یا حامل است میتونه به محل خدمتی خودش برگرده، ولی تو مناطق محروم اصلا ایشون تعهد داده در منطقه خدمتی فرض کنیم استان ایلام خدمت بکنه، ولی با توجه به قانون الان میتونه برگرده بیاد محل زندگی همسرش ولو تهران باشه ولو مشهد باشه. ببینید ما یه مقدار پارادوکس هایی داریم که باید بشینیم حل بکنیم. ما از یک طرف میتونیم بگیم واقعا کمبود پزشک عمومی و متخصص داریم به دلیل واقعا اون توزیع، یعنی جذب نیرو از کنکور رو متعادل نیاز مناطق محروم کشور نداشتیم. الان ما داریم خیلی از پزشکای متخصص و عمومی از استانهای برخوردار تو کنکور جذب شدن، دوره هاشون تو دانشگاه گذروندن، دوره تعهدیشون میان در مناطق محروم برای یه مدتی میذارن دوباره برمیگردن. باز اون نقطه اول مشکل کمبود پزشک رو داره. الان ببینید ما میتوانیم با برنامه‌ریزی درست و کار کارشناسی کدوم نقطه کشور، کدوم استان کشور، کدوم شهر کشور، کدوم بخشا به شدت به حال کمبود پزشک داره، سهمیه ها رو در همون مناطق برای کنکور بگیریم و این برگرده در محل در حقیقت خودش خدمت بکنه.
بله
ما به این صورت میتونم الان من نکته دیگه بگم. چند برابر، آمار دقیقی نیست، چند برابر بسا تحصیل کرده هایی که در داخل کشور الان دانشجو پزشکی داریم خارج از کشور، خانواده های مرفه هستن، بچه هاشون مفرستن در بسیاری از کشورهای برحال خارج تحصیل میکنن و نهایتا برمیگردن. خب اینا برمیگردن به نظر شما میرن تو مناطق محروم خدمت میکنن؟
درست.
ببینید ما باید بر اساس یک کار کارشناسی شده، بر اساس کار کارشناسی شده بیایم نیاز رو ببینیم، بر اساس نیاز مناطق برای همون مناطق و از اون مناطق با در کنکور جذب بگیریم داشته باشیم.
تشکر میکنم.
متخصصا به همین صورت. نکته دیگه الان ما چقدر نیروی داریم که خارج از نیروی مجرب که از کشور ما بعد از این همه هزینه که براشون انجام دادیم برای یک پزشک پرستار از کشور خارج میشن. خب آمارشون هم کم نیست. بنابراین ما نیاز داریم الان در حال حاضر به رویه فعلی و یا قبلی اگر ما بخوایم افزایش سهمیه برای پزشک و متخصص داشته باشیم هیچ نتیجه برای مناطق محروم نمیده. ما با این نوع افزایش مخالفیم.
اصلاح سیاست باید بشه. تشکر میکنم.
در اصلاح سیاست باید انجام بشه به اعتقاد من و نهایتا با یک کار کارشناسی درست به میزان نیاز اون موقع ما بیاییم افزایش بدیم. در غیر صورت بر اساس وضع فعلی افزایش بدیم هیچ دردی رو برای مردم و برای کشور و مناطق محروم دوا نمی‌کنه به نظر.
متشکرم. در خدمت جناب دکتر سید محمد پاکمهر بودیم، عضو محترم کمیسیون بهداشت. آقای دکتر تشکر می‌کنم. باز ان شاءالله در برنامه بعدی مزاحمتون میشیم و استفاده می‌کنیم. مهمان تلفنی عزیز دیگری داریم، جناب دکتر رئیس زاده، رئیس سازمان نظام پزشکی کشور. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
سلام خدمت جناب والی و همکاران عزیزم که در این برنامه هستند و همه شنوندگان شریف این برنامه، عرض سلام و ادب دارم.
متشکرم آقای دکتر، خیلی ممنون. احتمالاً یه بخشی از بحث‌های ما رو شنیدید. موضوع برنامه ما افزایش پذیرش رشته‌های پزشکی است و این مباحثی که این روزها داغ شده در فضای رسانه‌ای و علمی کشور، موافقین و مخالفینی داره. می‌خوام نظر جناب والی رو هم بپرسیم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، عرض خسته نباشید دارم. دو سه تا مطلب رو خیلی تیتوار عرض کنم خدمتتون، جای مختلف هم عرض کردم. اولا که خیلی دیر به ما وقت دادن، یعنی در واقع وقتی ما اومدیم بچه های وزارتخونه اومدن، خب این کار رو دوستان تو ستاد علم و فناوری شورای انقلاب فرهنگی از مدت ها قبل، نمیدونم چند ماه قبل، مثلا بسته بودن و جمع‌بندی کرده بودن بدون اینکه از حوزه سلامت کسی در اون جلسات باشه، فقط ظاهرا معاون آموزش محترم قبلی وزارتخونه بودن که شما مخالف بودن. نکته اول. نکته دوم این که ما سوال اساسیمون اینه که دوستان این معیار و این شاخص رو از کجا آوردن؟ این شاخص سرانه پزشک به جمعیت به هیچ عنوان به تنهایی شاخص محوری و مناسبی برای برنامه‌ریزی نیست. اصل اول مثل اینه که شما جایی دارو کم داشته باشی برای مردم، خب این هم خود دارو رو میخواد، هم داروخونه رو میخواد، هم داروساز رو میخواد. دارو در یه منطقه ای کم وجود داره، شما ظرفیت ورودی رشته داروسازی رو چندین برابر کنی. خدمات سلامت و خدمات پزشکی هم یک بسته است، یک پکیجه. افزایش نامتناسب پزشک هیچ دردی رو دوا که نخواهد کرد، حتما و حتما بر مشکل اضافه خواهد. بنابراین WHO از سرانه پزشک به جمعیت رو ملاک قرار نمیده، گفته بالای 10 در 10,000 مطلوبه، بعد از اون رو کشورها بر اساس سایر شاخصهاشون.
خب خب آقای دکتر، همینجا اصفهان شما فهمیدین بالای 10,000 10 تا،
بالای 10 در 10,000،
بالای 10 در 10,000. خب آمارهایی که ما توی این برنامه های اخیر شنیدیم با اساتید خب. صحبت کردیم، اینو میگه ما 110,000 پزشک فعال داریم.
خب
در دنیا همین که شما میگین، یعنی 110,000 ضرب در 10ش بکنیم میشه چقدر؟
ببین الان بر اساس آماری که ما داریم و وزارت بهداشت داره، اجازه بدید، آماری که ما داریم و وزارت بهداشت داره، در مجموع عدد ما عدد بالای 15 است. خب
نیست
در حوزه‌های، ببین اولا من روی عدد بحث، اصلا این عدد رو ما قبول نداریم به عنوان ملاک. میدان بازی میدان اشتباهی است. ببین اصل اول ما رسانه و دوستان در جای مختلف هی با این عدد بالا پایین میکنن، این بازی با عدده، این عدد اصلا ملاک خوبی نیست. ما کشور داریم در دنیا،
نکته خود جناب عالی بود دیگه، الان شما فرمودین
50 به 10,000، اصلا وضعیت بهداشت مطلوبی نداره. ببینید این که اصلا من عرضم اینه، یه عددی رو گذاشتم وسط دارن رو اون بالا پایین میپرن. ما میگیم مثلا این الان معیار در دنیا هلت ورکر دنسیتیه، هلت کیر ورکر دنسیتی، یعنی بله. تراکم مراقبین سلامت. ببینید مراقبین سلامت یه بسته است، یه پکیج. این بسته اول ما که اولا این معیار معیار درستی نیست. دو،
ولی میتونه یکی از معیارها باشه دیگه. این